پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در اربیل با رهبران کرد عراق دیدار و گفتگو کرد. یک انفجار انتحاری در بیروت چند تن را مجروح کرد. و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. خبرها را آغاز می‌کنیم با اخباری از آخرین تحولات در ارتباط با بحران عراق. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در سفری کوتاه به اربیل با مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. هدف از این سفر غیرمنتظره تأکید بر اهمیت حفظ یکپارچگی عراق و نقش کردها در حفظ امنیت منطقه ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری در دیدار با مسعود بارزانی گفت همه می دانند که عراق در شرایط بسیار حساسی به سر می برد و تشکیل دولت مهمترین چالش پیش روست. این در حالی است که آقای بارزانی در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN گفته است زمان تصمیم گیری برای مردم کردستان جهت تعیین سرنوشتشان فرا رسیده است. او همچنین نوری المالکی نخست وزیر عراق را مسئول بحران اخیر در این کشور دانسته و خواهان کنارگیری او شده است. کردستان عراق یکی از امن‌ترین مناطق عراق به شمار می‌رود و صدها هزار نفر از اهالی شهرهای جنگ زده در روزهای گذشته به کردستان عراق پناه بردند. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو روز سه‌شنبه در بروکسل گرد هم می‌آیند تا درباره بحران عراق به تبادل نظر بپردازند. جان کری که قرار است در گرد همایی دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی حاضر باشد، روز دوشنبه در یک دیدار از پیش اعلام نشده از عراق با نوری المالکی نخست وزیر و دیگر مقام‌های این کشور ملاقات کرد. آقای کری در این سفر همچنین خواستار وحدت سیاسی در عراق شد. همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق، داعش شهر استراتژیک و شیعه نشین تل عفر را تسخیر کرد. از دیگر سو گزارش ها هاکیست که شبه نظامیان مخالف با دولت عراق توانستند بیجی، بزرگترین پالایشگاه آن کشور را به تصرف کامل خود درآورند. منابع خبری روز دوشنبه این موضوع را در گفتگویی با شبکه خبری CNN تایید کردند، اما این شبکه خبری خود نمیتواند این خبر را تایید کند. از سوی دیگر شبکه العربیه خبری مشابه را در بخش خبری خود گزارش داده است. سخنان روز یک شنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با دخالت آمریکا در عراق و رد همکاری با واشنگتن در برخی رسانه‌ها بازتاب داشته است، ولی برخی دیگر از رسانه‌ها بر همکاری تهران واشنگتن در مقابله با شبه نظامیان داعش تاکید می‌کنند. وارسی ژورنال بر دیدگاه مشترکی که از سوی مقام‌های ارشد دو دولت در مورد بحران عراق عنوان شده پرداخته. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی با عنوان گشایش شگفت انگیز بر ضرورت همکاری فوری آمریکا و ایران در عراق انگشت گذاشته. با این همکاری ها مخالفت های پنهان و آشکاری هم ابراز شده. بیشتر بشنویم در گزارشی که نادر صدیقی از واشنگتن ارسال کرده.
وال استریت جورنال میگوید که در روزهای اخیر آمریکا و ایران دیدگاه‌های مشترک چندی را بر چگونگی پایان دادن به بحران عراق ارائه دادند، ولی یک نکته که بیش از نکات دیگر در آن همگرایی دیده می‌شود در مورد شهر سامره است، شهری در 130 کیلومتری شمال بغداد با اکثریت جمعیت سنی مذهب که اماکن مهم شیعیان مانند مسجد العسکری را در خود جای داده. همگرایی در مورد خطرهایی که سامره را تهدید می‌کند تنها جنبه‌ای از همکاری‌های آمریکا ایران را منعکس می‌سازد. مرکز پژوهش‌های جهانی شدن در مونترال روز دوشنبه به دیدارها و گفتگوهای پشت پرده مقام‌های ایرانی و آمریکایی در وین تأکید کرده و نتیجه این گفتگوها را به نقل از مندرجات مطبوعات توافقی تاریخی عنوان داده است. به گفته مرکز پژوهش‌های جهانی شدن، تهران در چارچوب برنامه مبارزه با تروریسم واشنگتن علیه شبه نظامیان حکومت عراق و شام با آمریکا همکاری خواهد کرد. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت هم بر ضرورت همکاری دو دولت تاکید کرده و گفته است که البته رهبر جمهوری اسلامی نسبت به دخالت آمریکا در عراق مخالفت کرده و مقام‌های آمریکایی نیز به هدف‌های تهران در عراق مظنونند و می‌گویند که حکومت ایران در ماجرای عراق به دنبال امتیاز گرفتن در گفتگوهای اتمی است و این نکته را با دولت نوری المالکی در میان گذاشتند. ولی ایندیپندنت صرف نظر از اختلاف‌های عمیق دو دولت بر سر مسائلی چند، به وحشت آنها از دگرگونی‌های نگران کننده اخیر عراق اشاره کرده و در ادامه می‌گوید که ممکن است در دراز مدت آمریکا و ایران بتوانند بر سر عراق به توافق‌های نیمه پنهان برسند، ولی ژرفای دشواری همکاری‌های بزرگ را می‌طلبد. در واشنگتن جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته به خبرنگاران گفت که همکاری با ایران همچنان که با دیگر بازیگران منطقه در زمینه مقابله با تهدیدهای حکومت عراق و شام مطرح است. گفته آقای کارنی اخیراً در حاشیه گفتگوهای 5+1 در وین با شرکت بیل برنز معاون وزارت خارجه آمریکا با مقام‌های دولت ایران موضوع همکاری‌ها در عراق نیز به اختصار مطرح شد. ولی این همکاری ها مخالفان با نفوذی هم دارد. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از جمله مخالفان همکاری این کشور با جمهوری اسلامی در عراق است و میگوید کاملا با این امر مخالف است.
What you're seeing in the Middle East today in Iraq and in Syria is the stark hatreds between radical Shiites in this case led by Iran.
بنیامین نتانیاهو نیز از جمله مخالفان همکاری تهران واشنگتن در مورد بحران عراق روز یک شنبه گفت آنچه امروز در شرق میانه در عراق و در سوریه دیده می شود تنفر شدیدی بین شیعیان رادیکال به رهبری جمهوری اسلامی ایران و سنیان بنیادگرا به رهبری القاعده داعش و دیگران است. این هر دو اردوگاه دشمنان آمریکا هستند، پس هنگامی که دشمنان ما با یکدیگر در جنگند یکی را علیه دیگری تقویت نباید کرد، هر دو را باید تضعیف کرد. روزنامه واشنگتن پست هم روز دوشنبه گفت در حالی که برخی از مقام‌های دولت ایران پنهانی از احتمال حمله هوایی آمریکا در عراق استقبال می‌کنند، ولی نومیدی آمریکا از ادامه حکومت نوری المالکی چشمانداز همکاری‌های تهران واشنگتن را تیره کرده است.
گزارش نادر صدیقی را با هم شنیدیم. ادامه خبرها. به گزارش مسئولان امنیتی لبنان، روز دوشنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه نیروهای امنیتی در جنوب بیروت سبب مرگ راننده بمب‌گذار، آسیب دیدن ساختمان یک کافه و مجروح شدن شماری از کسانی شد که در این کافه مشغول تماشای یکی از بازی‌های جام جهانی فوتبال بودند. انفجار در منطقه شیعه نشین و در محله‌ای رخ داد که بسیاری از ساکنان آن حامی سازمان عمل یک تشکیلات متحد با حزب الله لبنان هستند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در واکنش به اعتراض‌های بین‌المللی به صدور احکام حبس طولانی مدت برای خبرنگاران شبکه خبری الجزیره اعلام کرد که او در رأی دادگاه دخالت نخواهد کرد. آقای السیسی گفت دستگاه قضایی مصر مستقل است و از مردم خواست از اظهار نظر و نقد احکام دادگاه‌ها خودداری کنند. شبه نظامیان اسلامگرای بوکو حرام بیش از 60 زن و دختر جوان را در دهکده‌ای در شمال شرقی نیجریه ربودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه هفته گذشته در حمله به این دهکده دست کم 30 نفر کشته شدند. به درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، شورای فدرال آن کشور مجوز دخالت نظامی روسیه در اوکراین را لغو می‌کند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یکی از سناتورهای شورای فدرال خبر داده است که این مجوز روز چهارشنبه لغو خواهد شد. و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با 135 رأی مخالف نمایندگان کارت زرد گرفت. آقای رحمانی فضلی برای پاسخ به سوال دو تن از نمایندگان در مورد نحوه پوشش خانم‌ها و استفاده از شلوارهای چسبان یا ساپورت پوشان در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود. اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ صدای ترین چند از شنوندگان. شما هم اگر مایل هستید میتونید پیام های خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
آیت الله مکرمه شیرازی. امروز حکم جهاد دادن برای جنگ در عراق. میخواستم بگم که اگر ایشون و خامنه‌ای و پسر خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای بیان در ردیف جلو بیستن، ما هم حتما پشترشون خواهیم اومد.
آقای ناصر مکارم شیرازی، شما ببین اولا تو اون مملکت چه کاری؟ شما به همون کار تجارت شکر و انحصار شکرت برس، بهتر از اینه که بیای حکم جهاد بدی. آخه ببین شما به اندازه یک امام جماعت یه معلم ارزش داری تو اون مملکت که اومدی حکم جهاد میدی، مردم رو میخوای به کشتن بدی، جوانای مردم رو، کی تو رو قبولت داره آقا؟
این آقایی که میگه آقا برین جهاد، آقا بچه خودش چرا نمیفرسته؟ دختر پسر خودش چرا نمیفرسته؟ دختر خودش بفرست اونجا پرستاری کنم، پسرش هم بفرست بره جهاد.
آیت الله مکارم شیرازی شاید یک بار طعم شیرین فتوای خودشون رو در مورد یارانه که فقط 40-50 تومن پوله چشیدن، دیگه حالا در مورد جان افراد و فدا کردن اون باز هم فتوا میدن. خیلی جالبه واقعا برای من، اونم برای عراق.
اگر اون قضاوت داور خوب بود ما این نتیجه رو میگرفتیم 2-1، ولی نگذاشت. اما برای بوسنی و ایران من بسیار بسیار امید دارم که ایران برنده میشه و به مرحله دوم میره. سلامم به بازیکنان برسانید. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما گزارش بعدی ما درباره پارتی بازی، اگر که مایل هستید بیشتر در این باره بدونید، اگر که دنبال شغل میگردید، این گزارش درباره گزارشیه که خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه گفته که پارتی بازی بیشترین شیوه مورد استفاده برای پیدا کردن شغل در ایرانه. بشنویم از رضا جمالی.
پارتی بازی، اصطلاحی که خبرگزاری مهر در یک تحقیق گسترده میدانی آن را گزینه اول بیکاران در ایران برای پیدا کردن کار معرفی کرده است. طبق این گزارش، متوسط انتظار برای خیلی عظیم بیکاران در ایران برای پیدا کردن شغل حدود 19 ماه است. افزایش مشاغل دلالی، سوء مدیریت در بخش‌های تولیدی و ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی در تولید و ایجاد شغل، جملگی باعث افزایش بیش از حد بیکاری در چند سال گذشته در ایران شده است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، در کنار معضل عمیق بیکاری به خاطر شرایط اقتصادی کشور، صدها هزار شغل کاذب و دلالی ایجاد شده که بخشی از آن به خاطر واردات بی‌رویه کالا و قاچاق کالاهای بنجل خارجی به داخل کشور است. در این میان برخی از جویندگان کار نیز برای رهایی از بیکاری و یا ترس از دست دادن فرصت‌ها دوباره به ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها روی می‌آورند، تا جایی که این موضوع باعث افزایش چشمگیر داوطلبان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌ها شده است. طبق این گزارش، تنها بیش از 1,000,000 نفر برای ادامه تحصیل در دوره دکترا ثبت نام کردند. اما این مشکل زمانی حادتر می شود که بخش بزرگی از بیکاران را همین افراد تحصیل کرده تشکیل دهند، به طوری که طبق گفته مقامات دولتی به زودی 5,000,000 جوان جویای کار پس از پایان تحصیلاتشان راهی بازار کار می شوند که با روند فعلی اشتغال چالش بزرگی در انتظار اقتصاد ایران است. بر پایه همین تحقیق و در میان راه‌های اصلی جستجوی کار در ایران، 38% افراد از طریق دوستان و آشنایان خود و یا به گفته خبرگزاری مهر پارتی بازی استفاده می کنند. ثبت نام در مراکز کاریابی، مطالعه آگهی های استخدام در روزنامه ها و تماس مستقیم با کارفرما از دیگر روش های اصلی جستجوی کار در ایران معرفی شده است. در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در جوانان به مرز هشدار دهنده 24% رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته علی ربیعی وزیر کار، 45% جویندگان کار در ایران را نیز فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که میخواهید بیشتر بدونید، بیشتر بخونید و در جریان اخبار روز با آخرین تحلیل ها قرار بگیرید، www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست.